بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طليلا. خوش آمد از میکنم خدمت شما عزیزان، و از خدای متعال عاجزانه درخواست میکنم که چیزی را الهام بفرماید که باعث سعادت گوینده و شنوندگان و احیانا شنوندگان با واسطه بشه. در فرمایشاتتون اشاره کردید در جامعه هم فراوان نمونه‌هاش دیده میشه، ابهام‌هایی که درباره مسئله امر به معروف و نهی از منکر، اختلاف روش‌هایی که در انجام این فریضه وجود داره، بحث‌های نظری و فکری که هست، مجموعه ای از سوالات فراوانی را تشکیل میده که حول و حوش این فریضه وجود داره، و در بسیاری از جاها همین ابهام ها مانع انجام وظیفه یا بهانه ای برای ترک وظیفه شد. یه اشاره بکنم که این گونه ابهام ها منحصر به این مسئله نیست. بسیاری از مسائل اسلام هست که بیمهری شده دربارش، اونطور که باید و شاید، نه در تحقیق حقش ادا شده نه در عمل. شاید اگر بگیم این بیمهری ها بیشتر تو مسائل اجتماعی بوده تعجبی نیست، حرف گزافی نبود. بررسی این مسئله که چرا اینجور شده بود نسبت به مسائل اجتماعی اسلام بیمهری شده، علالی را میشه بررسی کرد که حالا از حوصله بحث ما خارجه. حالا یکی از علالش عوامل ظلم اجتماعی از کسانی که مدعی سلطنت، خلافت، حکومت چیزهای بودن، برای اینکه راه خودشون را باز بکنند و مخالفین را کمتر بکنند، و اینا یه شبهه‌هایی القا کردند که از این گونه فعالیت‌ها جلوگیری بشه. به صورت‌های مختلف، حالا اگر شخص معین یا اشخاصی هم معرفی نشند، همه می‌دونیم که ابلیس در رأس اونها قرار داره و همیشه دست در کار بوده که وظایف شرعی به خصوص اون چه مهمتر هست اهمیتش بیشتره ترک بشه. به هر حال این کاریست که از صدر اسلام تا اونجا که ما خبر داریم در عالم اسلام، عالم قبلیش هم ظن قوی هست که همین جورا بوده، اما چون تاریخ متقنی نداریم بیشتر روی مسائل اسلامی دکیم. همه ما میدونیم که حتی در زمان خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و بخصوص بعد از رحلت ایشون، چه فعالیت هایی در عالم اسلام واقع شد که بسیاری از مسائل اجتماعی اسلام به حاشیه رانده شد، و گاهی برخوردهایی که مثال روشنش داستان عاشوراست. کسانی به نام خلافت پیغمبر، به نام حتی نسبت فامیلی با پیغمبر، عموزادگی پیغمبر مثل بنی عباس، اینها کارهایی کردن که دشمنان هم نمیتونستن یه همچه کارهایی به این اندازه خطرناک نسبت به اسلام انجام بدن. خب دنبال اینها بعدها هم هست در آدمیزادها چنین گرایش های کمابیش وجود داره. اینجور نیست که جنایت مخصوص بنی امیه یا بنی عباس بوده و بعد دیگه تموم شده. امروز هم نوادگان بنی امیه و بنی عباس نوادگان جسمانی و روحانیشون هستن و همون راه ها را ادامه میدن. البته سطح فکر مردم، فهم مردم، بصیرت مردم خیلی بالاتر رفته، تأثیر اونها کمتر شده، ولی به هر حال اونها هم هست، امروز هم هست. اجمالاً این که در مسائل اجتماعی اسلام کم مهری سابقه طولانی داره، عمدتاً هم از طرف خواص بوده، اشخاصی که قدرتی داشتن خودشون میخواستن به مقامی برسن، استفاده هایی بکنن، جلو آمرین رو اینا میگرفتن که دستشون باز باشه بتونن کنن. ولی همطور که از کردم منحصر به مسئله امر معروف نبوده. بسیاری از مسائل هست که از همون صدر اسلام هم کمابیش اختلافاتی در رفتار نسبت به اونها دیده میشه. همه ما میدونیم که در بین اصحاب پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله مثلا سه نفر خیلی ممتاز بودند که ارتد در ناس بعد رسول الله صلی الله علیه و آله الا سناز، سلمان و ابوذر و مقداد. بعضی عمار هم را بهش اضافه کردن بعدم. یعنی این سه نفر خیلی شاخص بودن، اما رفتار اینها خیلی با فرق بود. اینجور نبود که این سه نفر همه رفتارهاشون مثل هم باشه. حالا رفتارهای فردی که خیلی مورد نظر نیست، رفتارهای اجتماعیشون هم با هم تفاوت داره. مثلا از جناب سلمان خیلی نقل نشده که درگیری با مدعیان حکومت و نفیس و اینها داشته بود. و یه مدتی ایشون اصلا فرماندار مدائن شد و استاندار مدائن شد. مدائن خیلی مهم بود، پایتخت ساسانیان بود. اما ابوذر هم خیلی برخورد میکرد با شخص خلیفه، با دستراتیان، و بالاخره ایشون هم تبعید کردن به شام. اونجا هم دست از رفتارش بر نداشت. معاویه دوباره رو پس فرستاد مدینه و من از پسش بر نمیام، خودتون کارش بینید. بالاخره ایشون رو تبعید کردن به ربزه و مون تا اونجا که هست این عالم رخت بربست. رضوان الله علیه رفع الله درجاته. منظورم اینه که در عمل این اختلاف در رفتار بین حتی مثل سلمان و ابوذر دیده میشه. این احتیاج به یک تفسیر جامعه شناختی داره، مردم شناسانه داره. حالا چه باید اینجور باشیم؟ اینا که پیغمبر شاگرد پیغمبر بودن، صبح تا شب افتخارشون به ارتباط با پیغمبر و اهل بیت و مخصوصاً امیرالمومنین بود. اینا چرا رفتارشون با هم فرق داشت؟ حالا خود این یک بحث کلی است، اما خواستم اشاره بکنم که یکی از مشکلات جامعه اسلامی ما اینه که ما از نظر فکری مسائلمون کاملا حل شده نیست. خیلی هاشا از کنارش با ابهام گذشتیم. خیلی در صدد برنمی‌بینیم که اینا تحقیق بشه و کاملا ابعادش بررسی بشه. اجمالاً فل جمله میشه گفت که گاهی وظایف اجتماعی نشود به اشخاص به حسب موقعیت های اجتماعیشون تفاوت میکنه. یک کسی در یک موقعیت اجتماعی قرار داره که یک نوع رفتاری باید انجام بده، در یک کسی در یک موقعیت دیگری داره که به سبک دیگری باید انجام بده. هدف یکیست، اما راه ها مختلفه، حتی شکل رفتار با هم خیلی متفاوته، گاهی تضاد از همین رفتارها دیده میشه. اما این تضاد برای اینه که موقعیت های اشخاص تفاوت میکنه، اون باید در اون موقعیتش این کار رو انجام بده. این یک مسئله، حالا خودمون حل کنیم مسئله، اما یک جهت موضوع تحقیق که چه اختلافاتی در موقعیت های اجتماعی موجب اختلاف در وظیفه میشه. همه ما کمابیش میدونیم اگه یه چیزی وظیفه بود، معناش این نیست که 100 تا ذیل مردم همه اونجور انجام میدن. گاهی ممکنه موقعیت های اجتماعی افراد تفاوت کنه. این یک جهت اختلاف در رفتار هست. البته این بهترین وجهشه، بهترین توجیهی که موجب اختلاف میشه همینه که کسانی هر دو وظیفه شون رو کاملا درست انجام دادن، اما او این وظیفهش بده که اینجور انجام بده، اون به شکل دیگه. گاهی اختلافات در اثر اختلاف فهمه. یک موضوع با یک بیان از طرف گوینده القا میشه، اما دو نفر متفاوت درک میکنن، برداشت رو مختلف هستن. یادتون باشه امام رضوان الله علیه میفهمند دیگه نمیدونم من با چه زبانی صحبت کنم که این تفسیرهای مختلف نشه. امام خیلی ساده به صحبت میگه، خیلی زبان عمومی همه کسبن، از اصطلاحات علمی و چه سیاسی چه فقهی چه دینه ایشون خیلی کم اینا به کار میبرد، خیلی زبان ساده عمومی به همه خوب بفهمند. در این حال فرمایش ایشون که تمام شد، یکی منظور امام این بود، اون منظور امام، و گاهی خود ایشون با هم میموند که چه جور من دیگه حرف بزنم که این تفسیرهای مختلف ها نکنن، همه بفهمند من چی میخواستم بگم. اینم یه واقعیتیست، یه واقعیت اجتماعیست که هر کسی طبق ذهنیت تا خودش، سوابق ذهنی خودش و اینا، کلمات را ناخودآگاه جوری تفسیر میکنه که مطابق ذهنیات خودشه. طبعا همش درست نیست، بعضی ذهنیات درسته و مطابق با اون تفسیر بوده، خیلی هاشم موافق نیست، فهمش اینجوری بوده. حالا فهمش اینجور بوده آیا معاقب هست یا نیست و اینا، اون مسئله دیگریست. اما میخوام علت روانشناختی جا عرض بکنم که چرا اختلاف نیست. قسم سوم اختلاف اینه که کسانی نمیخوان بعضی معانی رو بفهمن، نه به طور طبیعی اختلاف فهم دارن، اصلا این چیزی که دوست ندارن نمیخوا بشنه. من یادم اومد یک دوستی داشتیم که بزرگ شده لندن بود، معمم هم بوده، اما بزرگ شده لندن، تو جوایل انقلاب هم شهید شد، آقای خلیلی نامی بود، شیرازی، در تهران جاییدش کردن، نمید تو بازار منده خود را. این می گفت که ما سر یک کلاسی در لندن، استادمون اومد روی تخت سیاه واژه‌هایی رو نوشت، بعد یکی بچه ها رو صدا می زد و می گفت یک دور مطالعه کنین بعد بگید من چی نوشتم. یکی را صدا زد و مطالعه کرد و بعد گفت این مطلب اینا رو شما نوشته بودید، یکیش را نگفت، ما نمیدونستیم. استاد را یادداشت کرد که این شخص فلان مطلبی را نگفت. دومی یه بار دیگه نوشید سوالات را مطالبی را، خلاص چندین بار، بعد گفت شما اینا نگفتی، اونی که اونا نگفتی، من این برنامه رو برگزار کردم برای اینکه بدانید که هر کدام از شما چیزی رو که دوست نداشتید اصلا ندیدید، انگار اصلا نمیشته نبودید، چیزایی که دلتون میخواست دیدید و به ذهن سپردید. نمیدونستم شاگردا که این برای چی اینا رو مینویسه و اینا. ناخودآگاه هر کدوم اون چیزی رو که دوست نداشته بودن انگار اصلا نخونده بودن، یادشون نمونده بود که بگن. اتفاق همه تصدیق کردن بله ما از این مذهب خوشمون نمیومد، ما انگار ندیدیم اصلا. این یک واقعیتی است که آدم چیزی که دوست نداره اصلا دربارش نمیخواد بشنوه، فکر کنه، به زورم بشنوه دقت نمیکنه، چون جلوتر تصمیمشو گرفته که این را باید ندیده گیره، نه تصمیم آگاهانه، چون دوست نداشته ناآگاهانه در ذهن ناخودآگاهش یه حکم صادر کرده که اینا نباید من بشنوم. خودش هم نمیدونه، ناخودآگاه هست. آدمی زاد اینجور خیلی سایره که ما دوست نداریم اصلا توجه نمیکنیم، به گوش ما بخوره انگار نشنیدیم. طبعا اون سایره که دوست نداریم غالبا اون سایره که یا برامون ضرر داره یا سخته یا خلاف میلمونه، خلاف هوای نفسمونه، دوست نداریم، یکی کمتر میشنیم. وقتی هم میشنیم درست یادمون نمیمونه، یادمونم ببونه عملا دیگه متروکش. اینم یکی از عللیست که موجب اختلاف در عمل میشه. اونایی که این حالت رو ندارن میبینند و دقت میکنند و ذهنشون حساسیتی نداره، میخوام بیرم وظیفهشون چی عمل کنم، هرچی میشنم عمل میکنم. اونایی که روی چیزی حساسیت دارن نمیخوان عمل کنن، اصلا اونو نمیشنم کنه. و از این جور عوامل هست. آدمیزان موجود عجیب، اونقدر پیچیده که در روح آدم داره که میبینید شما درباره یه مسئله که یک حرفی رو بشنوه توجه بکنه یا نکنه چه علل مختلفی وجود داره و چه آثار عجیبی به دنبالش پیش خواهد آمد. اینه که حتی اصحاب پیغمبر و امام هم از فرمایشات پیغمبر و امام یک جور برداشت نمی کردن. اونا با آدمی زاد می نبسه ما یه چیزی که دوست نداشتن در این کار نمیشید. میشنیدنم در عمل جدی نمیگرفت. اونا همه معصوم نبودن که، معصوم چه حال دارد. اونا هم دیگه هوای نفس داشتن، تمایلات داشتن، محیط های اجتماعی متفاوتی داشتن. بنابراین ما هم نباید توقع داشته باشیم که حتی واضحات را همه دوستان و همکارانمون و اقرانمون اینا همه یه جور تلقی کنن. هرچی هم جدیت بکنیم آخرش هم یک اختلاف فهمایی، اختلاف برداشتهایی، اختلاف توجههایی به مسائل خواهد بود. اینا خیلی تعجب نکنیم، فکر نکنیم یه چیز عجیبیست زمان ما پیدا شد. خیلی سابقه داره با تازه زمان ما خیلی بهتر شده. برای اینکه از این آثار سوء این اختلافات و اینها کمتر مبتلا بشه، بگم نشیم که نمیشه، اما برای اینکه یه خود کمتر بشه آثار سوءش، باید سعی کنیم آگاهیمون را ارتقا بدیم، بهتر بدانیم، بهتر یاد بگیریم، بهتر بفهمیم، بیشتر توجه کنیم، با تمرین ها با خود سازیم، حتی چیزایی که بر خلاف میلمونه عمدن دقت کنیم، خوب گوش بدیم. می کسی فکر میکنیم باور نمیکنیم که حرف حسابی بزنه، اما خیلی زود چیز نکنیم، اجازه بدیم حرفشو بزنه، دوست دقت کنیم، شاید یه حرف حسابی داشته. و بالاخره حالا اون چه بیشتر به مسائل ما، مسائل دینی ما مربوطه، اینه که به هیچ حدی از شناخت دین اکتفا نکنیم. خیال نکنیم ما دیگه همه چی میدونیم، وظایف دینیمون رو خیلی خوب بلدیم، دیگه احتیاجی به یاد گرفتن نداری. این اولی دام شیطان. همیشه باید بگیم من کمبود دارم، باید امروز یه چیزی بیشتر یاد بگیرم. 10 بار این کتاب رو خوندم، شاید بار 11 بخونم بیشتر یه چیز بفهمم. حالا که درباره هر کتابی این مطلب رو نشه گفت، اما در قرآن همه ما تجربه کردیم. گاهی کسی بعد از 30 سال ارتباط با قرآن و درس و بحث و تحقیق یه آیه رو میشه که انما امروز شنیده، ترجمه کنه. و اتفاق افتاده که گاهی برای کسی آیه رو گفته که انما من امروز شنیدم این آیه رو. داستانی نرمی که از گفتگوی امام صادق سلام الله علیه با ابو حنیفه، آیه رو براش خوندن، گفت سبحان الله، که انما من این آیه رو اولین بار دارم میشنم. و صادقانه گفت که نه اصلا این آیه رو نشنیده. اینا از پیچیدگی های روح آدمیزاده. بنابراین برای اینکه ما مقابله کنیم با این ضعف های خودمون، باید برعکسش بنا بگذاریم، برای اینکه هر روزی یه چیزی بیشتر یاد بگیریم، بیشتر مطالعه کنیم، بیشتر بحث کنیم، بیشتر سراغ علما، دانشمندان، متخصصین مربوط بریم. شاید این نکته‌ای باشه که ما تا حالا یاد نگرفته باشیم. به هر حال اینا رو به عنوان مقدمه عرض کردم. اصل مسئله اینه که ما نسبت به امر معروف و نهی از منکر یک کمبود پژوهش داریم. حالا اگه کسانی اصلا بحثشون رو درباره امر معروف قرار دادن، کتاب درباره این زمینه نوشتن، تدریس کردن، بحث کردن، شاید اونا کمتر مبتلا شده باشن به این ضعف. ولی خب همه که این کار نکردن، همه محققین ما که تحقیق کافی در این مسائل ندارن. کسانی از سالیان درازی تدریس، تحقیق، پژوهش و از بعضی مسائل روزمره خارج نشده، طهارت و صلات و احیانا خمس و زکات و همین سایی که موقعی روزمره مورد حاجت همه مردم. اما بسیاری از مسائل هست، ده ها کتاب فقهی مختلف داریم، شاید بعضی هاش اسمش هم رو افراد عادی بلد نیستن، که همچه کتاب فقهی هم داریم، همچون بابی هم در فقه داریم، مثلا اسمش هم شاد نشد. بلاخره این ضعفیست در طبقه محققین ما که اونطور که باید و شاید در این مسائل اجتماعی کار نشده. حالا خود اصل مسئله ولایت فقیه رو شما از این فرق قبل از اینکه امام اینو مطرح کنن، عموم مردم ها چند نظر اطلاع داشتن از مسئله؟ امام در نجف اینو مطرح کردن، البته اینجا اسمی گاهی می آوردن، اما به عنوان یک بحث علمیه. اینا وقت نجف تبعید بودن ایشون اونجا مطرح کردن، نوارای درسشون می اومد اینجا پیاده می کردن، قاشقی پخش بکردن. حالا یهو یه چیزی به ذهنم زد، نگفته نگذاشته باشن، مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه از مراجع بزرگ بوده، مجموعه بحث‌های ولایت فقیه امام را کسانی نوشته بودن و چاپ کرده بودن. مرحوم آقای میلانی بعضی کسانی که می‌رفتن دیدنشون این کتاب امام را هدیه بهشون می‌دادن، اسم امام را پوشش ننوشته بودن، با اینکه ساواکیان حضیت نکرد و اینا، اصل کتاب چاپ شده بود و اسم معلمش پوشش نبود. مرحوم آقای میلانی این چه صفای نفسی و گذشتی داشون بزرگ دار که کتاب یه مرجع تقلیص دیگری را به عنوان هدیه میداد به کسانی که میرفتن خدمته ایشون. ما یه همچه بزرگانی داشتیم، حالا هم داریم الحمدلله. به هر حال یک کار اساسی که باید بشه، البته یک کار دراز مدتی است، معنیش هم نیست که یکایک شما موظف این کاره. اما سعی بشه هر کسی هر چی میتونه این را ترویج کنه که در این زمین ها بیشتر تحقیق بشه، نوشته بشه. حالا اگه مطالبه از دولتی ها میکنیم برای اجرا، میشه از علما هم مطالبه کرد برای تحقیق. این هم یه نوع امر به معروف. دوم، در همین حد این مال دراز مدت، یه برنامه های میان مدت و کوتاه مدتی که ماها داریم. ماها که میگم یعنی شما جوانم. جوانها باید فکر این باشد که در همین اندازه که تحقیق شده از بزرگان پیدا کنند و اینا رو به صورت‌های مختلفی در حدی که برایشون میسر هست اینو دوستان خودشون ترویج کنند، بحث بگذارند، پرسش و پاسخ بگذارند، جلساتی مسابقه بگذارند، حتی تشویق بکنند که تا مطالعه کنند و ازش استفاده کنند. خیلی مسائل گفته شده اما خیلی زیاد منتشر نشده یا انگیزه خیلی برای حالا یه موضوع داغ سیاسی باشه زود کتابش فروش میره. اما مثلا امر به معروف تو رساله عملیه نوشته بودی انگیزه ای برای اینکه آدم بره کتابش تهیه کنه، بخونه، بحث کنه، تحقیق کنه کمی. سعی کنیم این تکلیف زمین مونده را احیا کنیم در حدی که برای خودمون الان میسره، اون اندازه که تحقیق شده و حل شده و عمومیت پیدا نکرده، گسترش پیدا نکرده، سعی کنیم بیشتر واضحاتش رو بیان بکنیم. در باب امر به معروف مثل بعضی دیگه از ابواب فقه و اینا یه اصطلاحات متشابهی داریم که یک لفظی گاهی به چند معنا به کار میره و این باعث میشه که مفهوم ها درست جا نیفته، ابهام درش ایجاد میشه. حالا مثال از میکنم تو اصطلاحات طلبیگیمون مشترک لفظی و مشترک معنوی خیلی رایجه میمونه، یعنی یه لفظ چند تا معنا داره. اون یکی شیر است که اندر بادیه مندگر شیر است اندر بادیه، اون یکی شیر است کادم میخورد مندگر شیر است کادم میخورد. اون شیره که آدم میخوره، این شیره که آدم میخوره. شیر آدم میخورد، اما شیر یعنی چی؟ آدمی که میخوره کدوم آدمه؟ خوردن چجور خوردنیه؟ مشترک لفظیه. در اصطلاحات علمی اینا از اینجور تعبیرات هست، یه لفظیست دو تا اصطلاح داره، گاهی به این معنا به کار میره گاهی به این معنای دیگه. شیاطین سوء استفاده میکنن برای اینکه از یه معنای صحیحش درست استفاده نشه، میگن اون معنا هم داره، اونم اونجا اینجور گفته، اون روایتش هم اینجوره، اون فتواش هم چرانه، تا این اصلا از اون مسئله مورد حاجت دورش کنه. یکی از مسائل همین امر به معروف. ما یه امر به معروفی داریم که تو رساله های عملیه نوشته میشه، این شرایطی داره که همه میدونیم، احتمال تأثیر داشته باشه، احتمال ضرر نداشته باشه، نمیدونم چنین و چنان باشه. این موردش خیلی محدود میشه و از اون طرف اون منبری میخونه که ان خرج جل عامر بالمعروف و انها عن المنکر، سید الشهدا برای امر معروف باشه. تو زیارت هاش میخونیم امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر، یعنی همین تذکرات منظور همینه. میگه شهادت میدم به سید الشهدا، میگه من شهادت میدم که تو امر به معروف کردی، یعنی همین تذکر دادی که مثلا خانم صورت حساب بپوش. همین تو زیارت ما همین رو داریم میگه. یا اون امرتبه المعروفی که اونجا تو زیارتنامه میگیم خیلی فراتر از این هاست. اون یکی کارش به شهادت انجامید، اونم اون شهادت به اون وضعی که در عالم بی نظیر بود. خب ما در کتاب فقهی میخونیم اون وقتی امر به معروف واجبه که ضرر نداشته باشه، که از شرایطش خب دیگه ضرری بالاتر از این میشه که خودش ها به شهادت برسونن، همه بچه هاش رو، زن و بچهش رو اسیر کنن، دیگه از این ضرر بالاتر هم میشه؟ پس این چه جور امر به معروفی بود؟ این چه امر به معروفی است؟ اون چه امر به معروفی است؟ و حالا اگه فرق داره ما وظیفمون چیه؟ ما کدومش رو باید انجام میدیم؟ خب طبعا میگیم ما مرجع تقلیدمون رساله شو باید میدیم. تو رساله گفته ضرر نداشت. خب ما هر کاری میکنیم احتمال ضرر میدیم. اینه که همین میشه که چشم به هم میگذاریم و میریم. آسبی یا آسبی رو که گربه شاخت نزنه. چون احتمال ضرر میدیم میگیم. غافل از این که عنوان انورو به تعبیر طلبا یه مفهوم مشککه، کشداره، یه مرتبهش واجبه، یه مرتبهش مستحبه، یه مرتبهش در شرایط خاصی واجبه، یه مرتبهش برای اشخاص خاصی واجبه، یه مرتبهش به کیفیت خاصی واجبه، بالاخره یک شب میرسه تا مثل شهاده سید و شهاده اونم انورو. اگه گفتن مثلا شما تو کوچه که راه میرید به یک کسی رسیدید، فرض کنید یه امر به معروفی بکنید، گفتن شرطش اینه که ضرر نداشت، یعنی همین کارهای ساده ای، حالا با خودت درگیر نکن، برای یه مسئله ساده ای از تکلیف واجبت باز بمونی. فرض فهمید حالا داری میره تحصیل علم واجبی، به کلاست نرسی، به درست نرسی، یا تدریس نرسی، برای اینکه با یک کسی درگیر شدی تو کوچه. یه حرفه، یه وقت مسئله اصل بقای اسلامه، همون بیانی که امام در اولین سخنانی هاش و اولین اعلامی هاش داد که این کار واجب است ولو بلغ ما بلغ. این تعبیری بود که امام به کار میبود، به هر جا برسه این کار بود، به هر جا یعنی به هر جا. این کدوم امر معروفی است که به هر جا برسه واجبه؟ اینا درست تبیین نشد. اینم یک جهت اشکال قضیه است. من اینا رو عرض می‌کنم برای اینکه شما که انگیزه دارید برنامه‌ریزی کنید، ببینید کدوم کارها از شما ساخته است و اولویت داره، به اونا بیشتر بپردازید. بله، حالا اختلاف فهم ها و برداشت ها که یک امر طبیعی است، هیچ یکم اختلاف موقعیت هایی است. ما یکی از مسائلی که امروز مورد سوال بسیاری از متدینین و علاقمندان و کسانی که دغدغه انجام وظایف دارن این سوالات مطرح میشه، گاهی تعبیراتی است که از مقام معظم رهبری میشنوند با یه تعبیر دیگه شون درست نمیتونن جمعش بکنن، یا با تکالیف شرعی که تو مثلا رساله های عملیه نوشته شده، یا با رفتار بعضی بزرگان و اینا میبینن با هم نمیخونن. اون چیکار باید کرد؟ خب این مسئله که از مسئولین شما مطالبه کنید، انتقاد کنید، نمیدونم امر معروف اختصاص به عوام مردم نداره، اونها هم باید مورد امر معروف قرار میگیرن، و حتی در بحث های فقهیشون تاکید فرمودن که باید لحن آمرانه باشه، ان استعلائن باشه. خب این یه جور آدم برداشت میکنه از اینا. شما یه تکالیفی در مقابل مسئولین داریم، خیلی صاف و صریح باید بریم انتقاد کنیم، برخورد کنیم. از اون طرف بعضی مسائلی که اخیراً درباره حفظ وحدت و نمیدونم چیز رو این بیان میشه، این مهم میایم اون عمل کنیم، میترسیم با این مخالف باشیم، به این عمل بکنیم پس اون مطالب قبلی چی شد. اینها واقعا از مواردی است که بهترین عنوان شاید بشه که اینا وسایل امتحان است برای مردم که هر کسی امتحانش رو در این بارها چند اندازه درست انجام میده. قطعاً کسانی هستند که فرمایشات ایشون رو میفهمند و میدونند مقصودشون چی بوده و اشتباهی هم نمی کنند، تردیدی هم ندارند. حالا عمل بکنند یا نه اون بستگی به انگیزه هاشون داره، اما در مقام فهم خوب میفهمند که ایشون چی میگن، چرا اونجور گفتن، چرا اونجور، اما خیلی زیاد نیستن. کسانی هستن خودشون درست متوجه نمیشن، اما اگه جدی باشن میتونن به کسانی مراجعه کنند که برشون توضیح بده، توضیح قانع کننده ای، و بفهمند که این اختلاف در بیانات و اینا از چه جهت هست. کسانی هم هستن که خود اینا بهانه قرار میدن برای اینکه از یه بار تکلیف خارج شن، یه بار اینجور میگن، یه بار نمیدونیم چیکار کنیم، پس وظیفه همون ما نمیدونیم چی. از این بدتر هم هست کسانی که اینها را ابزاری قرار میدن برای تخریب بگن، بی احترامی بگن، برای اینکه تضعیف کنن موقعیت رهبری را. این اشکالی هستن برای رهبری ترقی بودن. پس ببینید راجع به همین یه موضوع خدا چند جور امتحان داره. الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم، همه باید امتحان بشه. اونایی که خوب میفهمند اول امتحانشون اینه که خودشون رو عمل کنن، به دیگران بفهمانند. اونایی که شک دارن و میتونن مراجعه کنن، امتحانشون اینه که برن بپرسن، وقتی کوتاهی کنن پس وظیفه‌ش رو اول نکرده. خب اونایی که بهانه میگردن که خب پیداست که تکلیفشون روشنه، نشسته پاکه. اونایی هم که ریگی تو کفش دارن و دنبال بهانه میگردن برای اینکه موقعیت ولایت رو تضعیف بکنن، که دعا میکنیم اگر خدا قابل هدایت هم هدایتشون کنه و الا شرفشون رو کرد. به هر حال برای امثال ما خود اینا یک امتحانه که ما در مقابل یه همچی ابهامی که برامون پیش میان چیکار میکنیم. اینا به حالا قرار میدیم برای ترک تکلیف یا نه انگیزه پیدا میکنیم بریم تحقیق کنیم بفهمیم. حالا اگر اونایی که نزدیکند از خود آقا بپرسن، اونایی که دسترسی ندن به نزدیکانش و کسانی که مورد اعتماد هستن به تکلیفشون روشن میشه. و اونایی که میفهمند چرا برای دیگران درست بیان نمی کنند، این هم امتحانیست برای اونا. بنابراین یه درس کلی که ما از همه اینا میگیریم این است که ما خود ما هر کداممون در هر جایی هستیم وظایف پیچیده‌ای داریم که گاهی غفلت میکنیم ازش. اگر ناخودآگاه هم غفلت میکنیم، اما مواظب بشیم شیطان ما را تو دام نیندازه. بپرسیم، تحقیق کنیم. اجمالش در اینجا، حالا چون خود این سوال هم مطرح شده اینا، اجمالش اینه که گاهی تکالیفی در یک شرایط خاصی مفاسدی برش مترتب میشه یا زمینه سوء استفاده‌ای برای اونها فراهم میشه. در یه همچه شرایطی اون کسی که امر و نهی میکنه باید مصلحت و مفسده ها رو با هم بسنجه، اهم و مهم را روشتکی بود. یعنی غالب این جور موارد از باب اینه که مصادیق اهم و مهم در شرایط خاص فهمه. الانی که استراتژی دشمنان ایران اسلامی، یعنی دشمنان اسلام، ایجاد اختلاف، این استراتژی کلی شده، هر چی بتونه بین شیعه و سنی، بین روحانی و غیر روحانی، دولت و ملت، مسئولین، احزاب، هر جا بتونن اختلاف تشدید. خب میبینید نمونه‌هاش هم در داخل هم در کشورهای همسایه، داستان بصره یه نمونه عینیش. در یه همچه شرایطی خیلی رهبر تیزبین دوراندیشی میخواد که مصلحت و مفسده رو بسنجه و در این حال بگه الان وظیفه شما چیه؟ میگه الان یک کاری نکنید که سوژه دست دشمن میدید. تکلیف انتقاد برداشته نشده، تکلیف مطالبه برداشته نشده، اما لحن کلام، شکل کار میتونه دو شکل باشه، یه شکل آزادانه و بیباکانه، یه شکل هم با احتیاط به صورتی که یک ضرر قوی تری برش مترتب نشه. شما جوری کار بکنید که سوژه دست آمریکا ندید، بگید در ایران اختلافه. این مردی که گفت از روزی که من سر کار اومدم تا به حال اوضاع ایران همش در هم ریخته، رو به فروپاشیه. شما کمک نکنید به این ادعا. او داره از این اختلافات داره از نتیجه میگیره برای کار خودش. به شکلی وظایفتون رو انجام بدید که این سوژه دست اون نیفته، اما نه تعطیل کنید. شکل قانونی محترمان هم در همه جای دنیا هست. یکی از وظایف مجلس همین الان در خود جمهوری خواهان آمریکا علیه ترامپ ترند اعتراض میکنه، خیلی هاشون استعفا میدن از حزب خودش، همون هایی که سر کار جو بردن. خب این معناش نیست که الان آمریکا از هم پاشیده شده و از بین رفت. خود اصلا نشان اقتدار ملی است که با اینکه اختلاف سلیقه ها هست، قدرت سر جای خودشه، نظم و اینا هم برقراره، مردم تمدنشون رو دارن، نظمشون رو دارن، ارزشاشون رو دارن، اعتراضشون رو میکنن. اختلاف فکر است، اختلاف فهم، اشتباه دارن. مجلس باید اعتراض کنه طبق نظر قانونی، اما مؤدبانه، محترمانه، لزومی نداره چارواداری آدم فوش بده. حرف منطقی میزنه خیلی گزنده تر از فوشای چارواداری هم، اما منطقی بسته داره. وظیفتون شما انجام بدید، شکلش طوری نباشه که دشمن سوء استفاده کنه، استفاده ای که ضررش بیش از اون منفعتیه که شما انتظار دارید. این روح مسئله است. اگر یه جایی آدم حمایت میکنه از این چیزایی که آدم میدونه مخالفه، اما باید بدونه این مالی یه مورد خاصی هست. ایشون میفهمه که اینجا اگر اینجور صحبت نکنه چه ضررهای مترتب میشه. اصلا مهمترین فلسفه ولایت فقیه همینه که این چیزایی که عموم مردم خودشون متوجه نمیشن اونا اطاعت کنند. نداره و ایشون در طول بیش از 40 سال ثابت کرده بهترین فردی است که در حساسترین شرایط عمیق‌ترین نظرها و صائب‌ترین نظرها را داده. شما در طول این نهضت از وقتی 55 سال پیشتر شروع شده تا به حال چند تا اشتباه بیان از ایشون سراغ داریم؟ یه چیزی که بگم واقعا اشتباه بود چند تا سراغ داریم؟ چه لطف بزرگیست خدا درباره ملت ما کرده یه همچی کسی به ما دادی. اون وقت صحیح است که ما گوشه و کنار بشینیم متلک بگیم یا ایجاد شبهه کنیم که بله یه بار اینجور میگن یه بار اونجور میگن؟ این بزرگترین کفران نعمته که با قدری همچه رهبری را با این بصیرت، با این تیزبینی یا این دوراندیشی که فکر چند سال آینده شم رو میکنه یه حرفی رو میزنه. و قضیش ها ندونیم و مثلا تو دلمون شک باشه که آیا این درست بود یا نبود. فایده ولایت فقیه در این جاها ظاهر میشه که ما هیچ شبهه نمی کنیم به نایب امام زمان هرچی گفت ما وظیفه مونم. خدا هم کمک خواهد کرد. خدایی همچه کسی رو رهاش میکنه؟ یک کسی که عمر خودش و زندگیش و فامیلش و بچه هاش و همه رو فدای اسلام کرده، همه چیز رو در طبق اخلاص گذاشته، از هیچی مضایقه نکرده، خدا رو رها میکنه؟ ما حاکز از زنبه و خدا یه همچه نعمتی به ما داده، خیلی باید قضیش. این جمله رو من نقل بکنم برای ختم کلامم. جناب سید حسن نصرالله حفظه الله عیده که از بزرگترین شخصیت های امروز عالم اسلامی، ایشون می فرمود، گفت شما خیلی که هنر کنید، حالا به تعبیر بنده، خیلی که هنر کنید، وقتی آقا دستور صریحی بدن شما عملی، اما ما احتمال بدیم که ایشون چیزی را دوست داره، در حد توان سعی میکنه عمل نگفته. ما قدر اونا میدونیم کیه. بنابراین ما این نعمت بزرگ داریم که گوشمون باید به فرمایشات ایشون باشه، چشممون به اشاراتش. فلش را کدوم طرف میزنیش؟ اگر یه امری صادر میکنن تا ناسخش را ایمده عمل کنیم، ولی ممکنه بعدش مصلحتی باشه، موضوع عوض میشه، ما خبر نداریم، خیال میکنیم با هم تضاد داره. نه، اون برای اون روز بود، این برای امروزه. شرایط عوض میشه، باید اون شرایط را درک کرد و عمل کرد. جواب کلیش بود. ما هم باید اطاعت کنیم از اون چه مقام حاضر رهبری اشاره فرمودن، با سر و چشم هر اندازه توان داریم اطاعت کنیم. اما کلیش همینه که عرض کردم، شرایط عوض میشه، مهم و اهم ها جا به جا میشن، عناوین ثانویه به قول طلبه ها گاهی پدید میاد، رعایت اون عناوین در اون موقعیت لازم هست، اینا با گاهی موجب اشتباه، ولی اشتباهات ما مجموعاً مجموع امت اسلامی مناسب اینا نیست. خیلی از اشتباهاتمون مال کوتاهی‌هایی که در فهم کردیم. مطالبی است بیان شده، نظر شخصی هم نیست، چون بسا اجماع است یا قریب اجماع است. همه هم اینا رو میگن. منتها درست نرفتیم یاد بگیریم. یه موارد شبهه‌ای بوده نرفتیم حل کنیم. و خیال میکنیم که اینا ابهام داره. اینا به هر حال یکی از واجبترین، یکی از واجبترین، باز تکرار میکنه، واجبات نسل جوان آگاه ما این است که سعی کنن آگاهیشون را ارتقا بدن، معلوماتشون را اضافه کنن، هم نسبت به دین، هم نسبت به شرایط اجتماعی سیاسی، هم نسبت به موقعیت‌های اجتماعی که پیش میاد، هم کلیات احکام اسلام را بهتر بفهمند، هم موضوعات خارجی را بهتر بشناسند، هم تغییر شرایطی که پیش میاد عواملش را بشناسند و بتونن حل کنند. اگر جایی هم خودشون نتونست، با کمک دیگران. به هر حال ما هم برای شما جوانهای عزیز، نور چشمان ما، امید آینده ما، امید آینده برای مقام معظم رهبری هستید، همونطور که بارها فرمودن، دعا میکنیم که انشالله بر توفیقاتتون بیفزایه، بر بصیرتتون، بر تیزبینیتون، بر توفیقاتتون و بر اخلاصتون. رمز موفقیت در همه این کارها هم این است که آدم کار را فقط برای خدا انجام بده. اگر این رمز بود، کارهای کوچیک آثار بزرگ میبخشه. اگر نبود کارهای بزرگ اثر کم خواهد شد. انشاءالله خدا به توفیقات شما میاز امثال شما را برای خدمت به اسلام و نظام اسلامی زیاد کنه. ما هم را لااقل توفیق دعاگویی به اون بده که ایچکا دیگه از اون نمیاد. برای شما دعا کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.